لیش را به اصطلاح اون چه جنبه قانون داره به اصطلاح خاص مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه، بعد هم مسیر خودش را تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ادامه میده. ولی اون چه مهم هست مثلا اجرا هست. حل کردم در اینجا هم مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان هم تأیید کرد که اگر معاملات بر اساس عقود اسلامی انجام بگیرد سودش حلاله. و البته از ضروریات اسلامه، هیچ شک داره در اینکه مضاربه حلال است، مضارعه و مساقات حلال است، اما به شرط اینکه در عقود اسلامی باشه. عقود انشاء میخواد، انشاء قصد میخواد، قصد جدی میخواد. واقعا طرف باید قصد بکنه که من میخوام مضاربه انجام بده، نه اینکه بگه اینا امضا هم میکنن، من پول هم میخوام، من چه کار دارم تو هر چی میخوای اسمشو بگذار. عقد انشاء میخواد، انشاء قصد میخواد، قصد باید طرف بدونه چی کار میکنه، حکم شرعیش چیه. عمده مفاسد ما سر اجرا از سر قانون نیست. البته موارد در قانون هم هست ممکنه ضعفایی داشته باشی که اونها نسبت به امور اجرایی خیلی نادره. عمده مشکلات ما سر اجرا است. آیا ما قانونی داریم که رشوه را تجویز کند؟ این که دیگه شورای نگهبان تجویز نکرده، گفته رشوه را اگر به عنوان هدیه بدید جایز است. امیرالمومنین در نهی البلاغه فرمود زمانی خواهد اومد که رشوه را به نام هدیه حلال کنند. هیچ قانونی داریم که رشوه را حلال کرده باشید؟ شما مردمی که با خیلی جاها سر و کار دارید، نه هم اسم دارم کجا، خودتون جواب خودتون رو بدید، چند درصد کارتون بی رشوه انجام گرفتید؟ شما جواب خودتون رو بدید. من افشاگری نکنم، نظام رو تضعیف نمی کنم. کدوم قانونی تجویز کرده راندخاری را؟ اما امروز ببینید ثروت‌های بادآورده‌ای بر اساس راندخاری. بنده سراغ دارم مواردی را. آقای میگه اگه موارد داریم معرفی کن. عجب، تا حالا کدوم دستگاه اطلاعاتی اومدن مواردشون رو معرفی کنن؟ من دارم هشدار میدم، میگم آتش افتاده در این ساختمون، حواستون جمع کنید. میگم خودت بیا آتششو نشون داد، خودت خاموش کن. کار من هشدار دادنه. من سراغ دارم موردی را که یک فردی در اثر یک معامله 3 میلیارد تومان یک شب سود کرد بدون اینکه هیچ سرمایه‌ای در بساطش باشید. فهمید که فلان جنسی، فلان برجی، بناسر قیمتش گران بشه، یه معامله سوری انجام داد بدون اینکه پولی در کار باشه، فردا گران شد، توی یه معامله 3 میلیارد تومان استفاده کرد. این معامله اسلامی؟ امام صادق صلوات الله علیه فردی را فرستاد برای مضاربه، مضاربه که انجام میگرفت این بود، پولی از یک کسی میگرفت، شب مسافر، کالایی میخرید، از شهری به شهری میبرد، زحمتی میکشید، میبرد اونجا میفروخت، سودی میکرد، سودش را بخشش را به عنوان عامل برمیداشت، بخشش را برمیگرد به صاحب سرمایه. این میشه مضاربه. اگه ضرر هم میکرد، ضرر هم تقسیم میشد بین عامل و صاحب سرمایه. پولی در اختیار کسی گذاشتن که بره باش مضاربه کنه، تجارت کنه. برکی گشت تقریبا 100% سود آورده بود، یعنی سرمایه رو که بهش داده بودن 2 برابر رو باید تحویل داد. فرمودن این چیه؟ کسکده ها سود معاملت و همدلله معامله خیلی پرسودی بود. فرمود تو جنس را فروختی دو برابر قیمت، من چنین سودی رو بر نمیدارم. سود مشروع متعارف عرفی بر اساس قواعد عدل و انصاف، من هم چیزی سود نمیخوام. سود نگرفت. حالا شما اهل بازارید میدونید، گرچه بعضی چیزا رو اهل بازار نمیفهمند، اهل بعضی از ادارات بهتر میفهمند. که چه معاملاتی انجام میگیره با چه سودهایی. پای خصوصی سازی در کار میاد. کارخونه هایی که چند میلیارد قیمتش هست به یک صدم قیمت فروش میره به نور چشمی ها داده میشه. این مجلس قانونگذاری تجویز کرده یا شورای نگهبان. اسمش این است که ما میخواییم کار را بدیم به دست مردم، اقتصاد از دولتی و متمرکز خارج کنیم، کارخونه ها ملی بشه، سودآور بشه، مردم خودشون کار بکنن، فعال بشن. اما کارخانه که فرضاً 1 میلیارد تومان قیمتش هست به 10 میلیون تومان فروش میره، واگذار میکنن کسی که یا فامیله یا همپارتی هست، همحزبی هست. این میشه اقتصاد. انتظار داریم ما اقتصادی کشور اینطوری رواج پیدا ببینیم. رشوه‌خواری، رانت‌خواری، اینا مشترک از مردم را بین دستگاه ها. البته بیشتری این چیزا مال دستگاه ها، اما خود مردم گران فروشی ها، این که رفتی به دولت نداری که. اما از خدم امام صادق وقتی فهمید کاملش گران فروشی کرده، سودش را نگرفت. اما مردم هستن تو بازار ما کسانی که به محض این که میبینن میشه طرف رو کلا سرش گذاشت، سود چند برابر ازش میگیرن. اسلام برای همین اومده، انقلاب کردیم ما برای همین. نتیجه این کار چی میشه؟ اون مصرف کنندهی که با هزار زحمت نیاز داره با حقوق کمی با دستمزد اندکی احتیاج به این کارا داره، مجبور میشه کارهای گران رو بخره. سرمایه داری که تکش نمیگذه، ای بر سرمایهش افزوده میشه، ای طبقه سرمایه دار و پولدار پولدارتر و طبقه فقیر فقیرتر. استفاده از تکنولوژی پیشرفته برای اینکه اقتصاد رونق پیدا بکنیم. خب چه کشاورزی چه صنعت، چای صنعت که معمولا هست، کشاورزی هم مکانیزه میشه، غیر از صنایع دستی که معمولا صنایع مکانیزه هستن. ولی خب برای اینکه این کار انجام بگیره، طرح و نقشه حساب شده کسانی متخصصین نشستن برنامه ریزی کردن چه کنن که برای انتقال از کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه راهی را پیش بگیرن که کشاورز خردپا به زحمت نیفته، به فقر مبتلا نشه. به اون کسانی که دنبال سودهای کلانن، برنامه هاشون رو از آمریکا و اروپا میگیرن، اقتصاددانهاشون هم تحصیل کرده دانشگاه های اونجا هستن، او فکر میکنه باید درآمد بیشتر باشه. هر بلایی به سر کشاورز و کارمند میخواد بیاد بیاد. جلسه قبل هم اشاره کردم، خب قبل از انقلاب ما اصلاحات داشتیم، اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی چی بود؟ بسیار شعار فریبنده ای بود. زمین را از زمین خاران میگیریم میدیم به کشاورزهای زحمت کش. اما نتیجه چی شد؟ کشاورزی که نمیتونه زمینی که بهش دادن اداره بکنه، آب نداشت، ماشین نداشت، سرمایه نداشت، مجبور شد همون کالاشو به نصف قیمت بفروشی. هم نتیجه اینکه کشاورز از روستا بیاد به شهرستان، تدریجا کشاورزی از بین بره، ایرانی که صادر کننده غلات بود به جایی برسه که بیش از نصف خوراکشو باید از خارج وارد بکنه. شد اصلاحات ارضی و کشاورزی. من هشدار میدم ای کسانی که در صدد اصلاحات صنعتی هستید، کاری نکنید که به صنایع این کشور اون بلایی بیاید که سر اصلاحات کشاورزی و صنعت ارضی آمد. کاری نکنید که کارگران کارخانه ها صاحب صنایع کوچک هی ورشکست بشن، صنایع بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ هی چاق‌تر و بهتر بشن. تضعیف نظامی رشوه‌خواری، رانت‌خواری، پارتی بازی، پیش و قم بازی، جناح بازی، اینا بس چیزهایی است که اقتصاد این مملکت رو فلج کرده و یا در شرف فلج کردن است. اون ثروت‌های بادآورده از راه‌های حرام، سوء استفاده‌های از بیت المال، صرف کردن مصارف بیت المال در منافع شخصی و گروهی و حزبی، اینا که ضررش به مردم فقیر این کشور می‌خوره. هی روز بیکار بیشتر میشه، فاصله طبقاتی بیشتر میشه. آقایون میشن دور هم فکر می‌کنن چه کنیم که کار تولید کنیم. وقتی سرمایه‌دار می‌بینه پولشو می‌گذاره توی بانک بدون دغدغه، 18% سود بهش تعلق میگیره، کی میاد ریسک بکنه تا بره سرمایه گذاری بکنه، مدیریت بکنه، زحمت بکشه آیا 10% سود بکنه یا نکنه؟ خب نظام بانکیتون خرابه. منت سر ما گذاشتن بکنه آقا سود بانکی سود چپرده 18%، بیایی سرمایه‌تون رو میگذارید. این سیاست را در عرف اقتصاد سیاست انقباضی میگیرن، میدونن، برای اینکه وقتی میخوان پول از مردم جمع کنن نرخ بهره رو بالا میبرن، نه اون وقتی که میخوان مردم پولشون رو به تولید بیندازن. چه میگن کار تولید بکنید، کار تولید بکنید، چه کاری، به چه وسیله‌ای؟ سرمایه‌دار پولش تو بانک خوابوندی، سپرده ثابت 18% سود میگیره، چکش هم نمیگذه میره اروپا آمریکا میگذه. چه میگه ما کار تولید کنیم؟ چگونه کار تولید کنیم؟ شما باید اون سرمایه‌دار رو تشویق کنید به اینکه بیاد کار تولید کنید. اگه سود بانکی اینجوری باشه هیچ وقت نمیاد. چرا کشور ژاپن که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیاست و بیشترین درآمدها رو داره برای سپرده بانکی سود نمیده، بلکه کارمزد هم میگیره؟ چرا؟ برای اینکه مردم پولش رو تو بانک نخوابونن، به کار بیاندازن. سیاست‌های اقتصادی ما بر اساس صحیح نیست. هر کس با الفبای اقتصاد آشنا باشه این چیزا رو میفهمه. آقایون میگن تو متخصص نیستی چرا داری حرفا صحبت میکنی؟ شما که متخصصی بیا جواب بدی. من بعد از متخصصین در این چند روز توی روزنامه ها مقاله نوشتن و تایید کردن. اینا همه یکی از مواردی است که خلاف احکام اسلام در این کشور عمل میشه. چی چوبش که میخوریم؟ یک بخش کاره. حالا اگه بخوایم اصلاح کنیم چه کنیم؟ به مردم بگیم ربا نخوری؟ اون کسی که هشتش گروه نو هست الان بدهکاری داره، چست باید بپردازه؟ خیال خودش میگه ناچارم باید برم قرض ربوی بگیرم، آبروم نره. خودش بخواد عروس بکنه جهازی هم میخواد بگیره، بلاخره باید بره پوش جایی قرض بکنه جهازی هم شکره هم بکنه. او بگیم نکن، میگه پس چه کنم؟ اینجاست که خطاب باید به مسئولین کرد. این کلیدش به دست شما باید میشی. شما باید در سیاست گذاری های اقتصادیتون تجدید نظر کنی و در اجرا تجدید نظر بیشتر. مواظب آقازاده ها، پسرخاله ها، داماد ها، پیش و قوم ها، همشهری ها، همپالکی ها، همحزبی ها باشید. نگید من خودم که سوء استفاده نکردم. سوء استفاده فقط مال خود شخص نیست. کسانی که وابستهی به شخصی باشند و در پرتوی او گناهی مرتکب بشن، ظلمی بکنند، سهمی ازش هم برای اون شخص صاحب امتیاز نوشته میشه. بنابراین در اینجا مخاطب اصلی مسئولین کشور هستند. البته باز ما به همه مردم نصیحت میکنیم، ولی اگر بخوایم نصیحت ها اثر بکنه، باید اون کسی که کمتر ضرر میبینه و بهتر میتونه کار بکنه او را مخاطب قرار داد. مسئولین در جلوگیری از رباخاری چندون ضرری نمی کنند. خود اونها همین پولایی را که از نفت گرفتن جای دیگه میرن قرض میدن، ربا میدن، کمک میکنن به اصطلاح. به جای اینکه کمک از دیگران بگیرید، شما پولای نفتتون را خودتون داخل کشور خرج کنید. ولی اون چه مهمتر است، نهاد فرهنگی است که بر همه این نهادها سایه میاندازید. اگه عموم مردم از خواص و عوام دین داشته باشند، خدا باورشون باشی، دیانت باورشون باشی، بدونن رباخاری جنگ با خداست، اگه اینو باور کردن ربا نمیخورن. چه کار کنیم باور کنن؟ کار فرهنگی باید انجام داد، آموزش باید داد، رسانه ها باید کار بکنن، رادیو تلویزیون باید کار بکنی، مطبوعات باید کار بکنه، استاد سر کلاس باید کار بکنی، واعظ سر منبر باید کار بکنی. من گردن شکستم اینجا باید بگم، چه کاری فوشم بشنم، تهمتم ببینم. کار فرهنگی باید کرد. مردم باید آگاه بشن که این راه خطاست. بدونن چه کسانی پشت پرده چه فسادهایی میکنن، دیگه به اونا رأی ندن، اونا رو سر کار نیارن. با گفتنش اینا مردم بفهمن، میگن نظام اسلامی هست و قانون که چنین گفته و شورای نگهبانم که تأیید کرده و دیگه نگرانی نداری. مطبوع استفاده کنندگان از قانون اونو چه باید کرد؟ تو خواهی گفت که فلان دستگاهی باید رسیدگی کنه به اینها. اون دستگاه میگه مسئولینش باید از عرش بیاین. وقتی باورهای دینی در مردم ضعیفه، ده ها هزار کارمندی که در یک دستگاه کار می کنند، اینا که همه فرشته عرش برین نیستن، از همین توده مردم هست. اونم که بعد راستی دیگه بکنه با رشوه کارشو خراب می کنه. وقتی فرهنگ رشوه گیری در کشور رواج داشته باش، دیگه این شخص و اون شخص نمی شناسی. کم کم سرایت می کنه تا سطوح بالاتر. پس باید کار فرهنگی کرد. کار فرهنگی چگونه باید کرد؟ برگردم به توضیحی که در جلسه قبل عرض کردم. منظور ما از کار فرهنگی آواز خوندن و رقصیدن نیست. امروز متأسفانه وقتی میگن فرهنگ یعنی موسیقی بزنند و دست بالا بخواهیم بیارند، میشه این کار فرهنگی. گفتم فرهنگ یعنی باورها و ارزشها. نهاد فرهنگی ما وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان‌های وابسته و حوزه‌های علمیه، اینا مجموعاً نهاد فرهنگی کشور رو تشکیل میدن. اینها باید هماهنگ در جهت تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام قدم بردارن، نه اینکه یکی کار دیگری را خونسا بکنه. این همه فریادهایی که مقام معظم رهبری زدن، این همه نصایحی که به روحانیون از یک طرف، به دانشمندان از یک طرف، به مسئولین کشور از طرف دیگه راجب جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن، احیای فرهنگ ناب محمدی، به کجا رسید؟ کأن فی اذنیه وقرا، گوشهای ما سنگینه، نمیدونم چی توش گیر کردی. هرچه میگن دشمن فرهنگ ما را تاراج کرد، شبیخون فرهنگی زد، دلهای جوانها را ما را هدف قرار داده، ایمانشون را میدوزده، انگار نه انگار که چیزی نشده تو کشور. ایشون هم تضعیف نظام میفرماین. وقتی میگن در مطبوعات ما عمال خارجی لا نکردن، این تضعیف نظام است. وقتی میگن متاسفانه در بعضی از دوائر هم سیاست های بیگانگان نفوذ کرده، این تضعیف نظامه. اون نظامی که هشدار دهنده نداشته باشه، اون نظامی که دریچه احتیاط نداشته باشه، منفجر خواهد شد. دیپ بخار هم یه دریچه احتیاطی جا میگذارن، هر که هرچی بزنه میگن خلاف نظام از تضعیف نظامه. کدوم نظام؟ مگه نظام مساوی با دولت هست؟ مگه نظام مساوی با چند تا وزیره؟ مگه نظام مساوی با چند تا کارمنده؟ نظام اسلامی که ما میگیم یعنی نظام ولایت فقیه بر اساس قوانین اسلامی، اون نظام است. و تخلف کارمندان و کارگزاران که این حساب نظام نیست، اتفاقا این مغالطه ایست که خیلی رواج داره. حتی دشمنان اسلام میگن اگر نظام اسلام کارآمد بود، چرا بعد از پیغمبر اسلام مسیر سریع خودش رو پی نکرد و منحرف شد؟ این شرفی به نظام اسلامی داره؟ هر عیب که هست از مسلمانی ماست. متصدیان امر خیانت کردن، چه ربطی به اصل نظام داری؟ نظام ما از اون جهتی که نظام اسلامی است برترین است و بهش افتخار میکنیم و براش جان میدیم، نه به خاطر اینکه فلان کرد متصدی فلان پستی است. اسلامی بودن به این نظام این است که در رأسش ولی فقیه نایب امام زمان باشه و اوامر او اطاعت بشه. اما وقتی مخالفت بشه که دیگه به حساب اسلام گذاشته میشه. خیانت هایی که کارگزاران میکنن، خیانت هایی که کارگزاران علی کردن، اشعث ابن قیس و زیاد ابن ابی و حتی ابن عباس، اینا به حساب نظام اسلامی گذاشته میشه. حکومت علی اشکال داشت که زیاد ابن ابی در اهواز و بحرین خیانت میکرد، یا اشعث ابن قیس در آذربایجان، یا ابن عباس در بیت المال فلان استان، شامل نظام نبود، شامل افراد بود. خیال میکنید دیگه ابن عباس تموم شد، همون یکی بود. زیاد ابن عبی همون یکی بود، تموم شد. دیگه خائنی تو دستگاه اجرایی پیدا نخواهد شد. یا رگ رگ است این آب شیرین آب شور، همیشه بوده، بعد از این هم خواهد بود. ما باید مواظب باشیم مچ خائنین را بگیریم، اونها را رسوا کنیم، نگذاریم نظام اسلامی را بدنام کنند. گفتن انتقاد کردن از افراد تضعیف نظام نیست، تقویت نظام است، برای اینکه ننگ افراد به دامن اسلام سرایت نکنیم. اگر ما اون راهی را که امام برامون ترسیم فرموده بود و همون راهی که پیغمبر خدا و ائمه اصحاب ترسیم فرموده بودن عمل کرده بودن، امروز ایران قطعی از بهش بود. متاسفانه منحرف شدیم، هممون مسئولیم. اگر بیشه استثاثاً به اندازه انگشتان یک دست، هم توشه مردم اشتباه کردن در انتخاباتشون، در رأی دادنهاشون، هم مسئولین اشتباه کردن در سیاست‌های غلطشون، در بکار گرفتن نیروهای ناکارآمد صرفاً بواسطه انتصاب فامیلی یا حزبی، اما با شعار شایسته سالاری. مگه با شعار کار درست میشه؟ شایستگان رو از سر کار بردارن، افراد نالایق بگذارن، اسمش بگذارن شایسته سالاری. مردم یعنی اینقدر نمیفهمن؟ اشتباه کردید. این مردم به حمد الله به واسطه نور اسلام و به واسطه رهبری پیامبرگونه امام راحل اونچنان رشد سیاسی و عقلانی پیدا کردن که این چیزا خوب تشخیص میدن. اگه خیلی جاها برود نمیدن، مال نجابتشونه، والله مال نجابت و شرافتشونه. ما از این نجابت مردم سوء استفاده نکنیم، برگردیم به اسلام، هم نفع دنیای ما هم نفع آخرت ما در پیروی از اسلام است. رشوه‌خواری، پارتی بازی، رانت‌خواری، رواخواری، فساد اخلاقی، بی‌بندوباری جنسی، میدان دادن به بعضی از کشهای جامعه به عنوان آزادی، فراهم کردن زمینه فساد اخلاقی و بیبنداری برای جوانها به نام بها دادن به جوانان، اینا خیال میکنه اثر خودشو نمیبخشی؟ هشدار، هشدار، گناه اثر خودش رو در جامعه خواهد بخشید. فما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. خدا بعضی از گناهان ما رو نتیجهش در این دنیا ظاهر میکنه، شاید ما مستبصر بشیم، آگاه بشیم، توبه کنیم، ولی آثارش جایی نخواهد رفت. راه مستقیم اطاعت دستورات خداست. هر قدمی که بر خلاف این مسیر برداشته بشه، به همون اندازه در فساد جامعه و نوچروگیری از برکات آسمانی بر پیشرفت مادی و معنوی جامعه اثر داره. توبه کنیم، استغفار کنیم. الا ان داعکم الذنوب و ذنوبکم الاستغفار. ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.